محکم آفریدم.
تو محکمی؟
یعنی تو چخرارو یکش اخرای تو شبنم آفریدم.
چخرارو یعنی من گریانو کستم.
آره؟
آره. اخرای یعنی چشمای من.
بگی شعر کنه گپ نزنه
که. بگی شعر من شعر من هنه بان بیایم.
اگه یادتونم ایمه
تو هم از خود بگی بحث هستم مریش از مریش
نگو اینانی اچی سر هم میکنه بخونم
مرا فامو مرا فام آفریده تو را یک ذره نافام آفریده
خودت نافام هستی
من هستم پخته و پخته تر هستم دریغا که تو را خام آفریده
نه آخیز شده تا ساو جار کده دیگه مقصد گوش که برا دل دل نکو اینجی قد از من تو خوب هستی نگو اینجی بد از من برا پرده خورا بکو علیدم نیاری قار ماری به حد از من ای دبیقی گشت و مشتخور کن و مک سفر است و شود اینجی صد از من دبیقی گشت و مشتخور کن و مدل آقا که سفر است و شود اینجی صد از من
بسی
بی خودت
بسی یک نین تو چای میخورم من
حالی شینم این توی عزیز بانه
مرا چایی من
از پولی ما چندوک گرفته رای دیگه هم مگه نخون که ما یاد ندارم
برم برم
آره برم برم
آ چی فهمیده شد؟ چی هم نبود؟ بله میگه بله.
شیر یاد نداری. بخیر.
بله. روی موج جوانی است. بفرمایید.
۳۸۲۶ در ایران.
0794-71-71-44 در افغانستان.
اینجا تمامی راه ها برای شما باز است. نه دعوتنامه لازم است و نه تشریفات دیگر. کافی است خودتا در جمع جوانهای روی موج جوانی احساس کنید.
ابراز علاقه سخت است تو گفتن خیلی خوشحالم از این که قلب تو مال منه جونم و فرات میذارم خب تو دنیای منی عطر گل میگی چه وقتی تو با همت میزنی
جوانان فصل فصل خنده است اوج شادکامی ها و گرمجوشی های شما جوانان عزیز خدا کریم است از ته دل بخند
تو باید بخندی تا من غصه رو دور بریزم همه ی دل خوشی نامو از تو دارم عزیزم منو به حال و هوای بیقراری برسون همیشه مال خودم باش همیشه ساده بمون
سلام علیکم
سلام علیکم فیفا
از هندوستان صحبت میکنم خوشستم به
خدمت عرض بکنم فعلا که ما در ولسوالی ناور بسر میبریم ولسوالی ناور
افغانستان خور دوست دارم و عاشق وطن خواه هستم
همیشه هوا تو دارم خوب دلم پیش توه همیشه بمون کنارم خوب دلم پیش توه همیشه هوا تو دارم خوب دلم پیش توه همیشه بمون کنارم
خب دوستان عزیز و پیام هایتان به دست ما رسیده که بنابر فرصت برنامه امروز چند تاش را میخوانیم. زهرا سادات از نیمروز گفتن سلام هیچ کس از خوبی کردن پشیمان نمیشه چون خوبی کردن به دیگران لذتی داره که غیر قابل وصف است. ناصر حسینی از مزار شریف گفتن سلام تمام کوشش ما ایست که با کسی که با ما بدی کرده طوری رفتار کنم که خود شرمنده و پشیمان شوه از کار خود. سحر خیری از هرات گفتند دین ما به ما گفته که باید خوب باشیم و به دیگران نیکی کنیم و اگر ما ادعای مسلمانی داریم
باید با خوبی کردن به انسانهای دیگه نشان بدیم که پیروان دین اسلام و قسمی که شایعه پراکنی میکنن خشن و جنگجو نیستن. وعید مکرم از قندوز گفتن سلام، تشکر از برنامه خوب روی موج جوانی، مانده نباشین. اگر همه ما با دیگران قسمی رفتار کنیم که دوست داریم دیگران با ما رفتار کنن، قطعا دنیایی پر از خوبی و نیکی خواهیم داشت. شنونده همیشگی ما آقای سید احمد موسوی از مشهد هم پیام دادن و گاهنگی درخواست کردن که متاسفانه ما امروز نمیتونیم پخش بکنیم. انشاءالله روز شنبه تهیه کننده خوب برنامه قول دادن که آهنگ درخواستی برادر عزیز ما را پخش خواهیم کرد. خب سپاسگزار هستیم از تک تک شما دوستان عزیز، از پیام هایتان، از خوبی ها و مهربانی هایتان. انشالله که همیشه همین قسم خوب و مهربان باشین و در کنار ما بمانید بر روی موج جوانی. امین جای اعلام بکنم دوستان عزیز که موضوع هفته آینده ما آسیب و آسیب شناسی هست. سوال ما از شما ایست که مهمترین آسیبی که متوجه جوانان امروز افغانستان هست با نظرتان چیا هستن؟ حتما بر ما پیامک بکنین. 3826 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان با ایدی تلگرامی @ رادیو داریم پیام. خب دوستان عزیز وقتی نداریم، میریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
نمیفهمم چه خاصیتی در شادی هست. هر چیزی را که تقسیم کنیم کم میشه، ولی شادمانی را که تقسیم کنیم زیادتر هم میشه. رازش در ایست که وقتی لبخندی به لبان کودکی مینشانی، خودت از شادمانی لبریز میشی، شادمانیت دو برابر میشه. اگه کسی دیگه هم کار خوبت را ببینه چند برابر میشه. وقتی فضای خانواده ای را شاد میکنی، خودت شادی مضاعفی را احساس میکنی و این احساس خوب باعث دور شدن غم و غصه و حتی بیماری هایت میشه. راز خیر و برکت زندگی هم در همیست. البته که خیر و برکت زندگی در داشتن یک زندگی درست هست. امام علی علیه السلام میفرمایند برکت زندگی در کردار نیک هست. جمعه بسیار خوب داشته باشین در کنار دوستان، عزیزان و خانواده های نازنینتان. با شما خداحافظی میکنیم. مراقب خودتان و خوبی هایتان باشین.
شما بهتر می دانید. ما دروغ می گیم. ما بر فایده های کم یا زیاد خود به خود دروغ می گیم. به خود ما، به دیگرا، به مردم دروغ می گیم. دروغ مثل یک تناب است. تنابی که به جای ای که ما را از چا بیرون بیاره دور گردن ما میپیچه و آخر ما را خفک میکنه. دروغ مثل علفای هرزه، الهی الهی خیلی زود کلان میشه. ما یک وقت میبینیم که نه فقط بر خود ما، نه فقط در ارتباط شخصی خود، نه فقط به خانواده و دوستای خود، نه فقط به همه، که حتی به خود ما هم دروغ میگیم. یاد ما باشه که رسوایی و دروغ دیری و زود داره، اما سوخت و سوز نداره. البته ای چیزا رو نمیدانم. شما که بزرگتر از سن کلانتر از مستن، شما خو بهتر از من میدانین ای چیزا رو.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
مولوی فضل الرحمن پیام اسلام آباد را به رهبر طالبان رساند. شهر کابل هدف دو انفجار قرار گرفت. و وقوع انفجار در مزار شریف. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. اکسپرس تریبون پاکستان با اشاره به دیدار رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان با رهبر طالبان نوشت مولوی فضل الرحمن در این ملاقات با ملا هبت الله گفته است که طالبان افغانستان باید بین اسلام آباد و تحریک طالبان پاکستان یکی را انتخاب کند. اکسپرس تریبون پاکستان افزود مولوی فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان پیام واضح دولت این کشور را به رهبر طالبان رسانده است که بین اسلام آباد و تی تی پی یکی را انتخاب کند. بر اساس این گزارش مقامات حکومت پاکستان پیش از سفر مولوی فضل الرحمن به کابل به او گفته بودند که با ملا هبت الله اخوندزاده اطلاع دهد که بدون حل مشکل تی تی پی روابط دو جانبه میان اسلام آباد و افغانستان پیش نخواهد رفت. گزارش اکسپرس تریبون هاکی است سفر مولوی فضل الرحمن به کابل ممکن است سردی روابط بین افغانستان و پاکستان را کاهش دهد، اما چشمانداز پیشرفت بزرگ در این زمینه دیده نمی شود. فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان که از 17 جدی به افغانستان سفر کرده روز چهارشنبه 20 جدی با رهبر طالبان در قندهار دیدار کرده است. وقوع دو انفجار از صبح امروز تا کنون در شهر کابل موجی از نگرانی را میان پایتخت نشینان افغانستان ایجاد کرده است. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
حوالی ساعت 3 عصر امروز پنجشنبه 21 جدی یک انفجار در غرب کابل در برابر در ورودی مارکت تجارتی برچی سیتی سنتر از مربوطات حوزه 13 امنیتی شهر کابل رخ داده است. برخی منابع گفتند که این انفجار ناشی از ماین جاسازی شده بوده است. در تصاویری که منتشر شده دیده می شود که تعدادی در این رویداد جان باخته و تعدادی هم زخمی شدند. شاهدان عینی گفتند که 10 زخمی تا کنون از این رویداد به شفاخانه ها منتقل شدند. گفتنی است که مرکز تجارتی برچی سیتی سنتر در یک منطقه پرازدحام دشت برچی در غرب کابل قرار دارد. صبح امروز هم منابع محلی از وقوع یک انفجار در منطقه 500 فامیلی در مربوطات حوزه 15 امنیتی شهر کابل خبر دادند. تا کنون مقامات حکومت طالبان در مورد این دو انفجار چیزی نگفتند. این در حالی است که شام روز شنبه همین هفته انفجاری در یک موتر نوه کاستر در منطقه دشت برچی شهر کابل هدف قرار گرفت که در این رویداد 5 کشته و 15 دیگر زخمی شدند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
مناطقی از شهر مزار شریف پس از چاشت امروز هدف انفجار قرار گرفت. این انفجار حوالی ساعت 14:55 امروز یعنی 2:55 به وقت محلی در منطقه دروازه بلخ در مربوطات حوزه چهارم امنیتی شهر مزار شریف رخ داده است. به گفته برخی از باشندگان محلی پس از وقوع انفجار ساحه برای تردد مردم بسته شده و موترهای آمبولانس در رفت آمد هستند. تا کنون از تلفات احتمالی این انفجار و علت آن اطلاع خبری منتشر نشده است و مسئولان امنیتی طالبان هم در این باره اظهار نظری نکردند. شهر کابل هم امروز شاهد وقوع دو انفجار بود که مسئولیت انفجار نخست را جبهه آزادی به عهده گرفت. زمین لرزه شدید با قدرت 6.4 ریشتر بعد از چاشت امروز شهر کابل را لرزاند. این زمین لرزه حوالی ساعت 1:51 بعد از چاشت به وقت محلی شهر کابل و برخی از ولایت افغانستان را تکان داد. مرکز زمین لرزه نگاری آمریکا اعلام کرد این زلزله در عمق 206 کیلومتری زمین و در فاصله 44 کیلومتری جنوب غرب ولسوالی جرم ولایت بدخشان روی داده است. این زمین لرزه در برخی از ولایت دیگر افغانستان هم احساس شده است. هنوز از خسارات احتمالی این زلزله خبری در دست نیست. گفته می شود که این زمین لرزه بخشهایی از پاکستان را هم تکان داده است. به ادامه خبرها توجه بفرمایید. وزارت اطلاعات ایران در اطلاعیه شماره 2 درباره فاجعه تروریستی کرمان اعلام کرد طراح و پشتیبان اصلی این عملیات جنایتکارانه فردی تاجیکستانی به نام مستعار عبدالله تاجیکی بوده که 2 روز پیش از وقوع فاجعه غمبار کرمان از ایران خارج شده است. وزارت اطلاعات ایران در این اطلاعیه نوشت طراح و پشتیبان اصلی عملیات جنایتکارانه کرمان فردی تاجیکستانی به نام مستعار عبدالله تاجیکی بوده است. این تروریست مزدور در 28 ماه قوس گذشته همراه با یک زن و یک کودک برای تامین پوشش به صورت غیر مجاز و با کمک قاچاقبرهای محلی از سرحدات جنوب شرقی وارد ایران شده و ولایت کرمان انتقال یافته و در خانه اجاره‌ای در حومه شهر کرمان مستقر شده است. این اطلاعیه می‌افزاید وی علاوه بر هدایت عملیات در کار تولید بمب‌های دستساز هم تخصص دارد و پس از ترکیب اجزای منقطع و متعدد انفجاری و الکتریکی و تولید بمب‌ها نهایتاً 2 روز پیش از وقوع فاجعه غمبار مورد بحث از کشور خارج شده است. در ادامه این اطلاعیه با بیان این که هویت یکی از تروریست‌های انتحاری به صورت کامل احراز شده آمده است، وای بازیروف بزروف اسرائیلی فرزند امان الله 24 ساله و تبعه کشور تاجیکستان بوده است که از طریق سکوی تلگرام با فرقه آمریکا ساخته داعش آشنا و سپس جذبان شده است. وزارت اطلاعات ایران اضافه کرده است این انتحاری معدوم در ماه‌های اخیر به شهر وان ترکیه عزیمت و پس از آن با عبور از ایران با کمک قاچاقبرهای مستقر در سرحدات غربی و شرقی کشور به افغانستان و در آنجا به کمپ گروهک تروریستی داعش در بدخشان رفته و مدتی با آموختن تعالیم انحرافی و تکفیری داعش و دریافت آموزش‌های مختلف عملیاتی و تروریستی پرداخته و پس از چند ماه به ایران و کرمان بازگشته است. در این اطلاعیه تصریح شده است که هدف اصلی این انفجار مزار سردار بزرگ مبارزه با تروریسم داعشی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی بوده است، اما تروریست‌ها با مشاهده تدابیر شدید و چند لایه حفاظتی و تجهیزات و نیروهای امنیتی و انتظامی تصمیم می‌گیرند سناریوی شیطانی خود را در نقاط نسبتاً دور از گلزار شهدا در محیط خارج از مدارهای حفاظتی و نرسیده به ایستگاه‌های بازرسی عملی کنند. در این اطلاعیه با بیان این که در مورد هویت تروریست انتحاری دوم سرنخ‌های قابل توجهی به دست آمده است که اعلام خواهد شد اضافه شده است، در زمینه این جنایت در داخل ایران تاکنون 35 نفر در ولایت کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، اصفهان، تهران و آذربایجان غربی بازداشت شدند و همچنین تعدادی از جنایتکاران دخیل در فاجعه کرمان در آن سوی مرزها شناسایی شدند که تعقیب آنها با جدیت در دستور کار قرار دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت دیوان بین المللی دادگستری شکایت آفریقای جنوبی و برخی دیگر از دولت‌ها از رژیم صهیونیستی در خصوص جنایت ضد مردم غزه را عادلانه بررسی کند و تسلیم فشارهای سیاسی و غیر سیاسی آمریکا نشود. ناصر کنعانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در اجلاس بین المللی رسانه‌ای تهران اتحاد رسانه‌ای مقابله با تروریسم ضمن محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و تأکید بر توقف این جنایات گفت بیش از 3 ماه از آغاز تجاوزات رژیم صهیونیستی ضد مردم غزه گذشته هر روز بر شکست‌های رژیم صهیونیستی افزوده می‌شود و بی‌تردید امروز رژیم صهیونیستی درمانده‌تر از هر زمان دیگری بوده و ملت فلسطین از هر زمان محکم‌تر و استوارتر است. کنانی چافی امریکا را مسئول جنگ رژیم اسرائیل ضد مردم غزه دانست و تصریح کرد این امریکاست که تمام تلاش‌های سیاسی، رسانه‌ای، حقوقی و نظامی خود را با پای رژیم صهیونیستی ریخته تا مانع از تحقق فروپاشی حقیقی رژیم صهیونیستی شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ریشه عملیات طوفان الاقصی را نقض فاحش و مستمر حقوق بشر و حقوق شناخته شده بین المللی از سوی رژیم صهیونیستی با حمایت تمام عیار آمریکا دانست و گفت طوفان الاقصی چهره واقعی رژیم صهیونیستی و چهره حقیقی مدعیان دفاع از حقوق بشر را به همه جهان نشان داد و البته موازنه راهبردی را هم به نفع فلسطین تغییر داد. کنانی چافی شکست امپراتوری رسانه‌ای آمریکایی صهیونیستی در روایت‌سازی جعلی جهانی با نفع رژیم صهیونیستی و نشاندن مظلوم به جای ظالم را از مهمترین تحولات پس از عملیات طوفان الاقصی عنوان و تصریح کرد. جنایت رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن بیش از 110 خبرنگار در جنگ غزه نشان از ترس و نگرانی رژیم صهیونیستی از بیان اطلاع رسانی و بیان حقایق دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت سفرهای متعدد وزیر امور خارجه آمریکا به سرزمین‌های اشغالی، حضور وزیر دفاع و فرماندهان ارشد آمریکا در اتاق‌های جنگ تل‌آویو، ارسال مستمر تسلیحات و تجهیزات نظامی برای اسرائیل و کارگیری حق وتو به نفع رژیم صهیونیستی، حمایت از رژیم صهیونیستی در دریای سرخ، تلاشی از پیش شکست خورده برای ایجاد ائتلافی دریایی در حمایت از رژیم، ارسال پیام‌های مستمر برای جبهه مقاومت به جهت ایجاد فضای تنفسی برای رژیم صهیونیستی و همچنین عبور از همه اصول شناخته شده انسانی، اخلاقی و قوانین حقوقی بشر دوستانه نشان می‌دهند که آمریکا نه فقط بخشی از جنگ غزه بلکه تمام جنگ است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. مولوی فضل الرحمن پیام اسلام آباد را به رهبر طالبان رساند. شهر کابل هدف دو انفجار قرار گرفت. و وقوع انفجار در مزار شریف. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
عزیزان شنونده، چنان که در مشروع خبرها هم شنیدید، اکسپرس تریبون پاکستان با اشاره به دیدار رهبر جمعیت علمای اسلامی پاکستان با رهبر طالبان نوشته است که مولای فضل الرحمن در این ملاقات با ملا هبت الله گفته است که طالبان افغانستان باید بین اسلام آباد و تحریک طالبان پاکستان یکی را انتخاب کند. در رابطه با این دیدار همکارم آقای زاهد گزارشی دارد که به اتفاق می شنویم.
برخی از منابع خبری می گویند که در ابتدا در مورد دیدار ملا فضل الرحمن با ملا هبت الله اخوندزاده پلان و برنامه نبود و شاید این دیدار هم صورت نمی گرفت. اما بر اساس این گزارش ها از شمال افغانستان یک چهره مطرح و نیرومند طالبان آقای یوسف وفا والی بلخ در شمال افغانستان میانجیگری کرده و بالاخره این زمینه ملاقات را مساعد ساخته است. و از طرف پاکستان هم گزارش هایی هستند که به اسم مولانا ایدریس، یک چهره مهم از طرف پاکستان یا از هیئت پاکستانی، هم در این ملاقات حضور داشته است. اما حتی برخی از رسانه ها از ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هم سوالات داشتند و در این مورد پرسان کرده، اما او نوشته است که فعلا او در این مورد نمیخواد چیز برای گفتن ندارد و نمیخواد چیزی بگوید. شاید بعداً جزئیات این ملاقات رسانه‌ای شود و حکومت طالبان هم شاید رسماً در این مورد بیانیه را صادر کند. ولی چیزی که در این سفر مهم است و منابع خبری در این مورد تمرکز دارد و این است که گفته می شود مولانا فضل الرحمن برخی از پیام‌های مهم از حکومت پاکستان آورده که با رهبری طالبان در قندهار شاید شریک کند. والی قندهار هم از قندهار به سوی پاکستان رفته و اونجا سرگرم ملاقات با مقامات پاکستانی است.
تشکر میکنم از همکارم آقای زاهد. اما پیرامین همین دیدار همکارم آقای شجاعی هم گفتگوی داشته است با صالح محمد سلجوقی از نمایندگان سابق پارلمان، استاد دانشگاه و از تحلیلگران مسائل افغانستان.
دکتر صالح محمد سلجوقی، آگاه مسائل سیاسی و نماینده سابق پارلمان، عرض سلام بر شما. همطور که میدانید در ابتدا بحث دیدار مولوی فضل الرحمن با رهبر طالبان غیر ممکن نشان داده میشد، اما این دیدار بالاخره در قندهار و در محل اقامت هیبت الله اخوندزاده انجام شد. فکر میکنید که چه اتفاقاتی باعث شد و چه رایزنی هایی صورت گرفت که این دیدار انجام بگیره؟
اولا که یک عقبه مستحکم ارتباطی و پیوندی میان مولوی فضل الرحمن و تحریک طالبان وجود داشته تا سالیان گذشته و همیشه او جهاد در افغانستان بر علیه جمهوریت و حضور خارجی ها اعلام کرد و در ضمن از جریان تحریک طالبان همیشه حمایت کرد و مشهور به پدر معنوی تحریک طالبان هم هست. اما در این اواخر بالاثر وقوع حوادث خطرناک در منطقه خصوصا در حوزه پاکستان باعث شد تا مولوی فضل الرحمن به کابل بیاید با یک سلسله دیدگاه ها و رهنمودهای جدید با رهبری طالبان شریک بسازد که این رهنمودها میتونه برای بقای امارت اسلامی شاید خیلی مفید بوده باشه و یا چارچوبه های بهتر و مناسبتر حکومت داری و ایجاد رابط سیاسی دیپلماتیک و همچنین تأمین اعتماد متقابل میان دولت پاکستان و امارت اسلامی یک کم تسهیل ببخشه و منو آرامتر بسازد. به هر عنوان مولوی فضل الرحمن آمده تا ای که زمینه اعتماد گسترده‌تر و وسیع را میان حکومت پاکستان در مجموع دولت پاکستان و بدون شک امارت اسلامی تسهیل ببخشد و چیزهای دیگه هم که صحبت شده قطعا از طریق رسانه ها و مطبوعات منعکس نشده. اما آنچه که از جانب امارت اسلامی در حوزه سیاست داخلیشان اعمال میشه مولوی فضل الرحمن هم از او حمایت کرده و هم به گونه خواسته این اعمال و رفتارها را توجیه بکنه، چی بر اساس توجیهات فرهنگی و یا بر اساس اعتقاد عامه‌ای که از جانب مولوی فضل الرحمن دوباره بر آنچه که طالبان و امارت اسلامی در حوزه داخلی انجام میدن توجیه شده. اما آنچه که موجب بحث در مجامع سیاسی و در حلقات گروه های مختلف هست بدون شک ایست که مولوی فضل الرحمن آمده است تا مناسبات میان امارت اسلامی و بدون شک دولت پاکستان یک کم آرامتر بسازد و در رفاقت تأمین رابط که منجر به اعتماد دوامدار سیاسی بگردد بدون شک تلاشه.
جناب آقای سلجوقی، گرچه این دیدار پشت درهای بسته انجام شده همطوری که شما هم فرمودید و خب مطالبی و حالا اون سیر این دیدار به رسانه ها نرسید، اما میشه این رقم پیش بینی کرد که موضوع تی تی پی و امنیت پاکستان و تنش های مرزی بین افغانستان و پاکستان از موارد مطرح شده در این نشست باشه؟ فکر میکنید چرا خود فضل الرحمن و حزبش شخصا به موضوع تی تی پی ورود نمیکنه با توجه به نفوذی که بر طالبان دو طرف مرز داره؟
اولا که منبع تئوریک و بدون شک معلم اصلی تمام تحولاتی که در منطقه به نام تحریک طالب ها آغاز شده است مولوی فضل الرحمن به صورت مستقیم در او دخیل است. چی طالبای پاکستانی چی طالبای افغانستان همه اینها یک منبع تئوریک داشتند و از او بدون شک هم استفاده کردند. حالا مولوی فضل الرحمن وقتی که میدانه که حکومت پاکستان با جدیت داره در این ارتباط عکس‌العمل نشان میده، شیوه های نرمتر سیاست امارت اسلامی در این ارتباط خصوصا در بخش تحریک طالبان پاکستان یک از مسائل مهم مورد بحث بین اینها بوده و مولف زنان هم آمده تا از مکشوف شدن مناسبات دیپلماتیک سیاسی بیشتری که میان پاکستان و افغانستان محتمله جلوگیری بکنه. آمده شیوه های جدید موضع‌گیری و طرح و ترسیم خطوط جدیدتر در حوزه روابط خارجی میان افغانستان و پاکستان بدون شک پیغام بده. از جانب دیگر مولوی فضل الرحمان به هیچ عنوان در رابطه با تحریک طالبان پاکستانی تا به حال هیچ گونه موضعی نگرفته، برعکس سایر جریان های سیاسی. نشان میده است همان نقش و تأثیر روحانی که همچنان بر تحریک طالبان افغانستان داره، بر تحریک طالبان پاکستان هم مولوی فضل الرحمان داره، اما کوشش میکنه که این مناسبات به حد تیره نشود که پاکستان در مجموع آیسای دست از هر گونه حمایت از تحریک طالبان افغانستان بردارد و با برداشتن این حمایت ها بدون شک زمینه خروج جنبش ها و گروه های مخالف امارت اسلامی در درون افغانستان فراهم خواهد شد و تعداد از کشورها و طبع این جدایی و این عدم حمایت پاکستان از امارت اسلامی سبب خواهد شد تا این که آینده ای امارت اسلامی در حاله از هبه هم پیچیده را امروز شود و بدون شک زمینه افول قدرت بلامنازی آنها در افغانستان فراهم بشه. نگرانی که مولوی فضل الرحمان دارد نگرانی از آینده هم امارت اسلامی در افغانستان و هم تحریک طالبان پاکستانی. میخواهد این مناسبات را کم دقیق‌تر بکنه تا عوارض جانبی و یا عوارض که میتواند سبب حضور نظامی و سیاسی امارت اسلامی در افغانستان بشه جلوگیری بکنه و بگونه هم از تحریک طالبان پاکستانی حمایت بکنه تا این که به صورت مستقیم فعلا از تقابل نظامی جدی با حکومت اسلامی ابا بوارزن، ترک بکنن میدان نظامی و یک گفتگوی سیاسی وارد بشن و طالبان، تحریک طالبان افغانستان در این قضیه نقش میانجی داشته باشد تا بتواند هم حکومت پاکستان هم تحریک طالبان پاکستان از طریق یک توافقنامه مبتنی بر منافع متقابل خود روی یک میز مذاکره با هم دیگر بشانند. آنچه که صحبت شده است بدون شک حل معضل تحریک طالبان پاکستان با حکومت پاکستان بیشتر خواهد بود از آنچه که برای طرح تدوین برنامه در حوزه سیاست داخلی و خارجی خود امارت اسلامی. نگرانی فضل الرحمان ایست که تحریک طالبان پاکستان بیشتر از این در حوزه فعالیت‌های نظامی خود مورد توجه دنیا و پاکستان قرار بگیره و بیشتر این جنگ شدت به حد پیدا بکنه که هر گونه حمایت از امارت اسلامی نیز متضرر باشد.
جناب سلجوقی، قبل از سفر فضل الرحمان به کابل، یعنی از مدت‌ها قبل وقتی موضوع سفر ایشان مطرح شد، وزارت خارجه پاکستان همیشه از کم اهمیت جلوه دادن سفر فضل الرحمان صحبت میکردن. خب آنچه که حالا میشه برداشت کرد ای است که ظاهرا مقامات پاکستانی اون اعتماد لازم رو به فضل الرحمان ندارن. فکر میکنید که حالا نتایج و دستاوردهای سفر فضل الرحمان برای حزب مطبوعش یعنی جمعیت علمای پاکستان از این سفر چی باشه؟
اولا که حکومت پاکستان میدانه که مولوی فضل الرحمان چقدر اشراف داره بر عموم فعالیت ها و همچنین برنامه هایی که چی امارت اسلامی افغانستان داره و چی تحریک طالبان پاکستانی. از جانب دیگر وقتی که موقعیت سیاسی مولوی فضل الرحمان در داخل پاکستان تضعیف میشه، مبتنی بر همین رابطه عمیق و اثرگذار اوست که با جریان های رابطه داره که حکومت پاکستان فعلا منتقد آنهاست و بدون شک با تحریک طالبان پاکستان مستقیما در حالت جنگ است. این مولوی فضل الرحمان درک کرده است که اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه برای او هم نیز نقصان های کلانی چه از نظر سیاسی و نظر اجتماعی ایجاد وارد خواهد شد و موقف و موقعیتی که در داخل پاکستان داره نیز از دست خواهد داد. هم دوست امارت اسلامی است و هم بنیانگذار تحریک طالبای افغانستان و پاکستان است. لذا حکومت پاکستان فهمیده که نقش مولوی فضل الرحمان در کاهش این تنش ها و جنگ ها و حملات بدون شک مبرز و همچنین جدی است. لذا او در یک چالش کلان قرار داده است که یا بتواند از نقش خود استفاده بکنه برای کاهش تنش ها و همچنین توقف فعالیت های تروریستی تحریک طالبان پاکستان در قلمرو پاکستان، یا ای که بدون شک مواجه خواهد شد با همان چلنجی که برای حکومت پاکستان وجود خواهد آورد، یعنی موقعیت سیاسی از او، موقعیت اجتماعی از او کاهش پیدا خواهد کرد و بدون شک حیات خودش نیز در تهدید جدی قرار خواهد گرفت.
کشته شدن 5 عضو یک خانواده در یک حمله مسلحانه در خوست هم عنوان گزارش دیگری از همکارم عزیز زاهد از جنوب افغانستان است.
در یک حمله خونبار خشونت خانوادگی در ولایت خوست واقع در جنوب شرقی افغانستان 5 نفر تیرباران شده است. این حمله در ولایت خوست صورت گرفته و مهاجم اعضای خانواده خانمش را تیرباران کرده است. سخنگوی قومندانی امنیه ولایت خوست میگویند که این مهاجم در مربوطات این ولایت مادرزنش، پدرزن، دو خواهرزن و یک برادرزن خود را با شلیک گلوله کشتند. طاهر احرار می افزایند که این رویداد شب گذشته در مربوطات ولسوالی تنی این ولایت صورت گرفته است. مسئولین محلی در ولایت خوست میگویند که فرد مهاجم از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده و به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شده است. به گفته آقای احرار، سخنگوی قومندانی امنیه ولایت خوست، مهاجم 33 سال عمر دارد و در جریان تحقیقات ابتدایی و بررسی های ابتدایی به جرم خود هم اعتراف کرده است، اما او میگوین که هنوز علت دقیق این کشتار مشخص نیست، ولی در عقرب این گونه حملات اختلافات خانوادگی بزرگترین عامل این گونه حملات می شود. در افغانستان نزدیک به هر چند روز بعد این گونه حملات صورت می گیرد و بزرگترین عاملش اختلافات خانوادگی است. در افغانستان هنوز هم مهریه های بزرگ یا همان مهر گرفتن زیاد و مصارف هنگفت عروسی عوامل هستند که جوانان مجبور به ترک وطن می شود و یا بعد از این گونه مصارف بزرگ بین دو خانواده ها در برخی موارد اختلافات هم به میان می آید.
دهاقین و باغداران در ولایت بلخ میگویند که همزمان با تغییرات اقلیمی و کاهش برف و باران، حاصلات زراعی در این ولایت کاهش یافته است. برخی از دهقانان در ولایت بلخ میگویند که در جریان سال جاری خشکسالی و کمبود باران و برف در فصل سرما آسیب‌های جدی بر پیکر زراعت کشور زده است. همکارم آقای ابراهیمی و گزارش این خبر.
دهقانان و باغداران در ولایت بلخ میگویند همزمان با تغییرات اقلیمی و کاهش باران و برف، امیدواری ها از حاصلات کشاورزی در این ولایت کاهش یافته است. برخی دهقانان میگویند در جریان سال جاری خشکسالی و کمبود باران و برف در فصل سرما سیب های جدی را در پیکر زراعت کشور زده است. در همین حال مسئولان در ریاست زراعت ولایت بلخ میگویند در سالهای گذشته حدود 200 الی 300 میلی متر بارندگی وجود داشت، اما امسال به 8 میلی متر رسیده است. این نگرانی ها در حال بیان می شود که پیش از این دفتر سازمان ملل متحد گفته است که در نتیجه تغییرات اقلیمی زراعت کشور بیشترین آسیب را دیده است. نعمت‌الله یک تن از باغداران و با اراده قوی سرگرم دهقانی و باغداری در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ است، اما آنچه که سبب نگرانی او شده خشکسالی و کاهش میزان بارندگی در سال جاری است. این مرد که دهقانی را از پدر ارث برده میگوید در سالهای پسین به دلیل تغییرات اقلیمی و خشکسالی زراعت در ولایت بلخ دگرگون شده است.
اشتاد سابقا کشت و کار آفر ایمان بود، باغکاری درخت، حال میبینی که در باغ دمی دیدادی بسیاری جای همه باغ بود، درخت بود و باغکاری بود، حال حدیثی کموی اینمی زمین است و اینمی کارکاری و کبودکاری دیگه. این حال او نسبت در سابقا در 20 سال سابق، حال او نسبت او همه سابق هم نیست.
برخی دیگر از دهقانان در ولایت بلخ نیز دیدگاه مشابه با نعمت الله دارند و با ابراز نگرانی از تغییرات اقلیمی چنین میگویند.
مرض ها زیاد از دیگه آفات هست، سبزیجات کلشن مرض میگیره. اگر برفباری و مثال خلوک یخبندی باشه کرم و آفات و مرض ها همش گم میشه.
سالای پیش که بود برف بود، باران بود، کشاورزی ها خوب بود. مثبت ده سال ها سل که برف نیست، باران نیست، کشاورزی ها نمیشه، خصوصا دایمه. یعنی کشتای دایمه نمیشه، مردم سل که اگر دایمه نباشه خب هر طرفی تو پاشان است. یعنی فکر کو که این چله ده چند است که تا اول پارسال ده زمان یخبندی بود، برف بود.
در همین حال مسئولان در ریاست زراعت بلخ نیز این نگرانی ها را تایید می کنند. مدیر ترویج زراعتی این ریاست می گوید در حالی که ظرف سالهای گذشته ولایت بلخ شاهد 200 الی 500 میلی متر بارندگی بود، اما امسال میزان بارندگی به 8 میلی متر رسیده است.
این شرایط فعلی نماینده ازی است که درجه حرارت باید خیلی پایین باشه، ما خیلی بالا است. ما در سالهای گذشته تقریبا در این موقع فصل سال ما 200 300 تا 500 میلی متر بارندگی داشتیم، اما بدبختانه امسال ما تا فعلا 8 الی 10 میلی متر بود. ببین دو سال ببین 8 9 داره ببین که ما بارندگی نداریم. این 100% تغییر آمده و قبلا ما برفباری ها را داشتیم در این موقع سال و فعلا منی برفباری است نیست، تغییرات بسیار زیاد آمده.
دهقانان در حال از آسیب های تغییرات اقلیمی سخن می زنند که به تازگی سازمان ملل با نشر گزارش گفته است که میزان آسیب پذیری تغییرات اقلیمی افغانستان دو برابر افزایش یافته است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
باشندگان تخار هم از عدم بارندگی و ادامه خشکسالی ابراز نگرانی نموده، میگویند اگر این روند ادامه پیدا کند فاجعه را خواهد داد. همکارم سمیع خاوری گزارش میدهد.
باشندگان تخار از ادامه خشکسالی و عدم بارندگی ابراز نگرانی نموده، میگویند اگر این روند ادامه پیدا کند فاجعه را خواهد داد. شماری از دهاقین و باشندگان تخار با ابراز نگرانی از ادامه خشکسالی و عدم بارندگی میگویند از یک ماه بدین سو شاهد ریزش باران نبودند و این روند آنان را متاثر ساخته است. به گفته این باشندگان در صورتی که باران نکند کشت و زراعتشان نابود میشود و مردم با فقر و ناداری روبرو خواهند شد. روح الله یکی از دهاقین میگوید کشت و زراعتشان در حالت خشکیدن است و اگر تا چند روز دیگر باران نکند بی تردید همه آنچه کاشته اند نابود خواهد شد.
باران نشود بسیار مردم به مواجه مبتلا میشه. این گندم ها می سوزه، مردم دیاقین پسمان میشه، علف نمیشه، درخت ها بدر، همه چیز پسمان است دیگه. براتون چی بگم، بینه دهقانکار پسمان است، جلاب پسمان است، خریدخر پسمان است، هم یک قیمتی میشه. خدا کنه یک باران شود که مردم یک دعا بکنن، نماز بخوانن، دعا بکنن که یک باران سرتاسری شود که مردم از این جنجال خداوند خودش خلاص کنه.
فروشندگان در بازار طالقان نیز با ابراز نگرانی از این وضعیت میگویند در صورتی که روند خشکسالی و عدم بارندگی ادامه پیدا کند جدا از نابودی کشت و زراعت، روند مالداری و نگهداری مواشی نیز با مشکل مواجه خواهد شد. به باور این فروشندگان بهای مواد در بازار متکی به بارندگی و افزایش حاصلات است و اگر روند خشکسالی ادامه پیدا کند بهای مواد همچنان در بازار افزایش خواهد یافت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما عبدالبسیط دکاندار داخل مندوی هستم. تخمینا یک ماه میشه که باران نمیشه. این مشکلات به سر زراعتکارا و پیشواران است. در ضمن از این سر دیگه مردم ها مشکلات میشه، خشکسالی میایه و همچنین شاید بارندگی کم شده، آب هم کم شوه، دیگه زراعت و حاصل کم میشه و حاصل خیز زمین ها از زراعت میمانه. خدا کنه که دعای مسلمان ها قبول شوه، بارندگی بیایه تا اینکه زمین ها حاصل بگیره و هردانی همچنین بیایه. به خاطری که اگر باران نشوه قیمتی زیاد میشه و همچنین گندم قیمت میشه، دیگه یعنی برنج قیمت میشه، چیزا قیمت میشه.
در همین حال مسئولان در ریاست زراعت تخار میگویند حاصلات مردم متکی بر بارندگی های به موقع است و ادامه خشکسالی آنان را نیز نگران ساخته است. عبدالبصیر نوری مدیر منابع طبیعی ریاست زراعت تخار می افزاید کشت و زراعت دهقان در زمین های للمی با خطر خشکیدن روبرو است و اگر بارندگی صورت نگیرد این نگرانی به واقعیت مبدل خواهد شد.
امسال خشکسالی واقعا خیلی تاثیرگذار است، سطح حاصلات پایین می آید، به امراض و آفات بروز میکنه و دهقان متضرر می شوند، حتی در بعض مناطق تمام عواید خیلی از اونها وابسته به درآمد زراعتیشان است. اگر درآمد زراعتی متضرر شود اینا به فقر روبرو میشن، حتی سبب مهاجرت از اونها میگرده و مشکلات خیلی زیاد را امی خشکسالی در قبال داره و بار خواهد آورد.
آقای نوری می افزاید در صورت وقوع خشکسالی و رویداد طبیعی این ریاست در هماهنگی با مؤسسات همکار آماده کمک رسانی برای مردم هستند، اما به گفته او حکومت قادر به برآورده کردن تمام نیازمندی های مردم نیست و فقط بارندگی می تواند جلوی هر نوع خطر احتمالی را بگیرد.
ریاست زراعت بر شما معلوم است تو بودجه انکشافی از خود ندارد تدابیر خاص را داشته باشد. مؤسسات همکار خصوصا دفتر اوچا که امان کننده برنامه هاست برای ما وعده همکاری را دادن تا حد ما آماده هستیم که در حالت اضطرار کمک رسانی بکنیم برای مردم. از خود ریاست زراعت کدام امکانات خاص ندارم. مؤسسات همکار تا حد آمادگی دارند در حالت حوادث طبیعی یک کمک ناچیز را در اختیار مردم قرار بدن. دیگه خدا کنه که بارندگی ها در اخیر صورت بگیره. ولی هم زراعت لل و وابسته به بارانای بهاری است. اگر در بهار هم باز بارندگی نباشد به نظرم که دیاقین ما سخت متضرر میشه و یک فاجعه را خواهد بباره.
باشندگان تخار که اکثریت زراعت پیشه و مالدار هستند، زندگیشان متکی بر بارندگی های بموقع و افزایش حاصلات زراعتی می باشد که اکنون روند ادامه خشکسالی و عدم بارندگی همه این قشر را نگران ساخته است. به گفته باشندگان این ولایت اگر تا چند روز دیگر باران نبارد دیگر انتظار از حاصلاتشان نخواهند داشت. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
دوستان عزیز، از اینکه ما را با نشرات نیمروزی رادیو دری همراهی میکنید از شما سپاسگزاریم. دعوت میکنم در این لحظه برنامه دیار خورشید را بشنوید.
هنوز خاک خراسان دیار خورشید است، پر از ستاره رخشان و ماه و ناهید است.
دیار
خورشید.
با نام خدا. دوستان عزیز دیار خورشید سلام. خدا کنه که عصر خوبی را آغاز کرده باشین. حال و هوای دلتان چطور است؟ خوب است؟ صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. منتظریم ببینیم که کیا پیامک میزنن. خب بریم سراغ موضوع برنامه دیار خورشید، مشهد قدیم.
رسیدم کوچه های محله ره از ای و او شنیدم، کوچه های باریک و تنگ بافت قدیم خرابه و بی آب و رنگ.
مشهد قدیم.
محلات قدیم مشهد با بوی ادویه های زیر بازارچه، هرم آفتاب پهن شده روی صدای حی علی الصلاة ظهر، اشک حلقه زده در تماشای حرم، و صدای پای زائرانی که راه سمت خانه دوست پیش گرفتن. محلات قدیم مشهد با سایه سار درخت های توتش که هر خلق گرفته ای را شیرین و عطر سرخی پیچ انارهای لم داده روی لبه دیوارهایش دماغ جان تازه می کند. محلات قدیم مشهد با خانه ها، دکان ها، مرد ها، زن ها و بچه هایش همه و همه حلقه نگین انگشتری حضرت رضا علیه السلام هستند. به خاطری که به یمن حضور ایشان مشهد شهر قلب های مسلمان شده. با برنامه دیار خورشید در خدمت شما هستیم با گشت و گذاری در محلات قدیم مشهد و محله پایین خیابان. دوستان، طبق منابع تاریخی طول عمر نخستین خیابان مشهد به عهد شاه عباس صفوی میرسد. در واقع یکی از اقدامات عمرانی صفویان در دوران زمامداریشان خیابانکشی در مشهد بوده که بعدها او خیابان به دو قسمت پایین خیابان و بالا خیابان معروف میشه. جالب است بدانین که تا زمان شاه عباس اول صفوی در همه ایران تنها دو خیابان ساخته شده بود که یکی در هرات و دیگری در قزوین قرار داشت. خلاصه این که آبادانی شهر مشهد تا قبل از توسعه و خیابان کشی های جدید بر محور و امتداد همین خیابان بوده.
60 سال پیش در کوچه های تو در توی مرکز شهر دست جمعی با هم یک صدا به لهجه زیبا آواز می خواندند و می گفتند ته خیابون، بالا خیابون، سراب و نوغون، غون، نعنا و تلخون، خون.
محله پایین خیابان در امتداد ضلع شرقی خیابان چهارباغ که با فرمان شاه عباس صفوی از غرب به شرق کشیده شده با وجود آمده. ای بخش از خیابان چهارباغ به نام‌های گوناگونی در پیش مردم مشهد شناخته میشه، اما همچنان در نزد قدیمی‌های شهر مشهد پایین خیابان آشناترین نام بر این محدوده از شهر است. پایین خیابان بعدها به خیابان صفوی نامگذاری شد. بعد از انقلاب هم این خیابان نام نواب صفوی را به خودش گرفت.
من بچه پایین خیابونم،
زادگان کوچه شیخ برپا.
میتونم بگم از افتخاراتم اینه که بهم بگم پایین خیابونی و یا به قول قدیمی های مشهدی ته خیابون.
نکته جالب توجهی است که این خیابان با وجود تغییر نام هنوز هم به همون نام گذشته مشهور است. هنوز هم بر زبان مشهدی های قدیم نام تخیابون شنیده می شه.
اصلا برای چی میگن تخیابون؟
بال خیابون، پای خیابون که مگفتن بال خیابون، چون بالا سر حضرت واقع می شد و پایین خیابون هم پایین پای حضرت واقع می شد.
بالای شهر اون طرف بود، طرف مغرب قاعدتاً، و پایین شهرم این طرف بود، برای همین میگفتن تخیابون.
محله پایین خیابان همو امتداد محور عمده ارتباطی شهر از بست پایین حرم مطهر تا پنج راه پایین خیابان است که قبل از انقلاب خیابان صفوی و حالا نواب صفوی نامیده میشه. انتهای پایین خیابان در نزدیکی دروازه‌ای که به ته خیابون شهرت داشته در حال حاضر با میدان کلانی ختم میشه که میدان عدالت نام داره. این میدان در قدیم میدان اعدام نام داشت که محل بدار کشیدن محکومین و قاتلین بود.
میدان اعدام یک میدان بود،
یک دایره بود که اینجا هر وقت میخواستن کسی رو اعدام کنن در ملاء عام اعدام کنن.
شخصی به نام حسن اورنگی رو آوردن اونجا.
ببین حسن اورنگی که 10-15 تا زن کشته بود، ما رفتم اونجا اعدامش کردن.
به ندرت ها، بیشترش تو هم زندان اعدام میکردن. گاهی که کسانی که خیلی قاتل بودن و خیلی به نام مثل اصغر قاتل و مثل حسن اورنگی و اینا رو میوردن اونجا دار میکشیدن، مردم تماشا میکردن.
بعدی که این آقای حسن اورنگی رو اونجا اعدام کردن، از اونجا به بعد شد میدان اعدام.
جوی وسط خیابان که روزگاری از چشم گیلاس آب زلال و روانی را در خود داشت، حالا این جوی وسط خیابان را اشغال کرده بود.
وسط پایین خیابون یک جوب بزرگی بود که این جوب از بالا خیابون می آمد، از چشم گیلاس می آمد
و از وسط خیابان به اصطلاح بالا خیابان رد می شد، می رفت داخل صحنا، از در صحنا می رفت بیرون طرف بست پایین خیابان که حالا میگن نواب، اونجا مستقیم می رفت به مزرعه نمونه آستان قدس.
روی جوبم خدمت عرض کنم که میوه فروشی میکردن، خربزه فروشی میکردن، پل میزدن، از پل رفت آمد میکردن.
هنوز در شهر مشهد آب لوله کشی وجود نداشت،
آب آشامیدنی نبود، ولی در این حال مردم ناچار بودن از این آب استفاده کنن.
بیشتر همین حوزنبارا را از همون جوب آب میدادن.
شب که میشد ساعت 12 شب این آب یه خود نشست میکرد. اونایی که میخواستن حوزنبارا چونه آب کنن، دریچه های داشتن، پنجره های مخصوصی بود، این پنجره رو بالا می دادن، آب می رفت داخل این به اصطلاح راه رو، می رفت داخل این آبانبار های سر محل. تمام هر محلی دوتا آبانبار بود، مثلا آب انبار آب میرزا.
مادران لباس های بچه ها را می آوردند کنار چناری، روی تخت سنگی لباس ها شسته می شد.
حتی یه عده از سلمانی های دورگردی بودن که زیر درخت های اطراف این جوی آب بساط اصلاح و سلمانی خودشون رو بساط کرده بودن و سر می تراشیدند و اصلاح می کردن. اینا رو من کنار همین جوی آب دیده بودم.
ما بعضی مواقع که هوا گرم بود تو همین جوب با پسر عمم می‌رفتیم آب تنی می‌کردیم.
یه آخر کاری ها نرده کشیدن، نرده آهنی، یک پلای آهنی هم گذاشتن که مردم نفتن تو.
مساجد مرکز اجتماعی عامه مردم بود، هر محله مسجد خاص خودش داشت.
چندین مسجد داشت پایین خیابون، مسجد زیاد داشت.
مسجد های پایین خیابون، مسجد قدیمی هم خیلی داره. مسجد فیل بوده، یک مسجد دیگه،
مسجد صاحب زمان سام. مسجد فیل، مسجد قبله
ها،
مسجد حوض دلکا،
باریکلا،
چفت کوچه شور
ها.
از طرف حرم که میخوای به طرف پنج را به سمت راست خیابون مفته، مسجد
به نام معروف بود به نام مسجد فیل.
سمت چپ کوچه سنگولی، سمت راست مسجد فیله که از اون کوچه این باز منه بسکریه راه داره، خیلی نزدیک بسکریه.
مرحوم عابدزاده عاشق ولایت بود، مدرسه های خدا به نام چهارده معصوم می گذاشت، مهدیه، عسکریه، حسینیه و خیلی های دیگه. می خواست که تزکیه را در جوار علم به فرزندان وطن خودش هدیه کنه.
مدرسه عسکریه حاج آقای عابدزاده 12 تا مدرسه مشهد درست کرد، عسکریه، نقویه، باقریه، یکیش عسکریه بود. و ما اونجا درس میخوندیم. اینجا دبستان عسکریه پایین خیابان هست. در سال 15/11/47 تمام بچه های پایین خیابان اینجا عکسشون هست. عکس من اینجاست. کلاس اول دبستان.
دوستان عزیز، با شما به دقایق پایانی برنامه دیار خورشید رسیدیم و گشت و گذاری داشتیم با شما در محلات قدیم مشهد. انشالله که از این گشت و گذار لذت برده باشین. اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده برنامه باشین، parstoday.ir/dari را به خاطر بسپارین. نشانی صفحات این